Debbie.
Can you shake hands? Pass on to your house.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المسلمين، سيما بقية الله في الأراضين وفي أرواح العالمين لتراب مردم الابتداء. اللهم أخرج من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك واشر علينا خزائن علومك. رحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در شرایط عقد بیع بود. گفته شد که در شرایط عقد بیع تمجید همون اولا گفتم که و ذهب المشهور الى اعتبار تمجید. مراد از عقد منجز این عقدیه که معلق بر اصول یک شرطی نشده باشه، در شرطی قرار داده نشده باشه. مرحوم شیخ وقتی میخواد تمجید رو بحث کنن مفصل وارد میشن، شروع مختلف بحث تمجید رو مطرح میکنن. تمجید بر وصف باشه، تمجید بر غیر وصف باشه، محقق الوصول باشه، غیر محقق الوصول باشه، یه انواع مختلفی رو بحث میکنن که فعلا اینجا مد نظر ما نیست. ما کلا کبرای بحث تمجید رو مطرح میکنیم، حالا ای که مسادیدش و ریزکاریاش چی انشاءالله برای بحث های سطح بالاتر. یعنی به شما عرض میکنید میگید فروختم اون کتاب رو به 1000 تومان. خب شما کتاب رو الان فروختید و این عرض الان منجزه، یعنی همین الان عرض محقق شده، مفاد عرض محقق شده، شما انشاء کردید در اعتبار خودتون انشاء کردید ملکیت مشتری را همین الان در همین لحظه‌ای که دارید کلام رو به کار می‌برید. تو گفتیم انشاء یعنی که ایجاد المعنا بالفعل دیگه، حالا بالفعل یعنی به یا لفظ باشه یا به فعل خارجی که معاطف باشه، یعنی انشاء المعنا به مبرزه. خب شما همین الان انشاء کردید ملکیت مشتری رو، وقتی میگید به تو یعنی همین الان گفتم که بی که در واقع حقیقتش نقل و انتقال مبی در مقابل عوضه رو محقق کردید، الان مشتری رو مالک مبی کردید و خودتون رو مالک ثمن دونستید در همین با همین کلامی که به کار بردید. این مفاد عقد بی که در واقع تملیک و تملکه، در همین لحظه که دارید عقد رو محقق میکنید ملکیت هم همین الان محقق کردید، همین الان ثمره اون عقد محقق شده است. ولی یه موقع شما میگید اگر فردا پدرم بیاید کتاب را به تو فروختم، یعنی دارید میفروشید کتاب رو علا تقدیر و علا تعلیل این که پدر شما فردا بیاید، پس تحقق ثمره این عقد یعنی ملکیت متوقف است و معلق است بر حصول این شرط که آمدن پدر شما در فردا، پدر بایع در فردا است. پس وقتی میگه اگر پدرم فردا بیاید یا اگر فردا فلان اتفاق بیفتد من این کتاب رو به تو فروختم، حواستونم باشه الان میخواد عقد رو انجام بده، نه اینکه وعده بدهد که فردا این کتاب رو به تو میفروشم، نه همین الان کتاب رو به تو فروختم، یعنی الان داره انشاء میکند. چی رو داره انشاء میکند؟ ملکیتی که فردا میخواهد محقق بشود معلق بر حصول یک شرطی است. خب مشهور فقهای ما بلکه ادعای اجماع شده که گفتن چنین عقدی باطل است، حتما عقد باید منجز باشد. خب خود مرحوم شیخ هم مثل آقای ایروانی که اینجا آمدن بحث کردن، ادله‌ای که ذکر شده برای بطلان عقد معلق رو ذکر میکنن و بر اعتبار تنجیز ادله رو ذکر میکنن و خود مرحوم شیخ یکی یکی این ادله رو رد میکنن، میفهمن المهم فی المقام الاجماع است. خب مهمیه که باید ببینیم آیا فقهای ما بر این مطلب اجماع دارن که اجماعشون حجت باشه یا نه. بعد یکی یکی بررسی میکنن، شقوق مختلفش رو بررسی میکنن، ببینن که اجماع در این موارد خاص رو هم در بر میگیرد یا این موارد رو در بر نمیگیرد، که دیگه ایشون به اجماع به اون معنا نمیپردازن. خب ادله‌ای که بیان شده اینجا چند تا وجه بیان شده که تقریبا همه وجوه رو ضعیف میدونن، متأخرین وجوه رو ضعیف میدونن. اولین وجهی که بیان میکنیم وجهی که مرحوم صاحب جواهر بیان کردن. ایشون میفرمایند که ظاهر ادله وجوب وفا به عقد که حالا اگه برسیم امروز در ساعت‌های آینده خواهیم خون، چون همین ساعت هم برسیم بعضیاشو بخونیم، مثل احل الله البیع یا اوفو بالعقود، در ادله وجوب وفا به عقد مثل اوفو بالعقود، میگه شما به عقد خودتون وفا کنید و پایبند باشید از همان زمانی که عقد محقق میشود. پس بنابراین من وقتی الان میگم به اتحاد الکتاب انجا ابی الامس، من این کتاب رو به شما میفروشم اگر پدرم فردا بیاید، اوفو بالعقود میگه از همین الان به مفاد عقد پایبند باش. مفاد عقد چیه؟ انشای تملیک و تملک، ملکیت. پس من از همین الان باید شما رو مالک بدونم، در صورتی که در عقد معلق و عقد غیر منجز من شما رو فردا اونم در فرضی که پدرم بیاید مالک میدانم. پس بنابراین اینجا نمیشود تمسک کنیم برای صحت این عقد به ادله اوفو بالعقود. خلاف ادله اوفو بالعقود، ادله امضا و وجوب وفای به عقد ما عمل کردیم. او ادله میگن از همین لحظه اوفو بالعقد، میگن به عقد از همون لحظه‌ای که منعقد و محقق شد پایبند باش. خب به مفاد عقد از همون موقعی که محقق شد پایبند باش. مفاد عقد چیه؟ مفاد عقد تملیک و تملک. خب من همین لحظه اولی که او گفتم که به اتحاد الکتاب انجا ابی، از همین الان باید به مفادش، یعنی به ملکیت مشتری نسبت به مبی پایبند باشم، در صورتی که من این ملکیت رو از کی قائلم؟ از زمانی که پدرم بیاید. پس بنابراین مخالف ادله امضاء وفای به عقد است. این تیکه عبارت رو بخونیم. و اما اعتبار و تنجیز و عدم و صحت العقد مع التغلیظ مع التعلیق فهو المشهور، ولی دعی علیه الاجماع. اعتبار تنجیز و عدم صحت عقد در فرضی که عقد معلق باشد، این نظر مشهور است، ادعای اجماع بر این مطلب هم شده است. و استدل علیه به عدت وجوه ضعیفه نذکر منها، استدلال شده است بر این مطلب، یعنی بر اعتبار تنجیز، به چند وجهی که همه ما ضعیف میدونیم، چند تاش هم اینجا ذکر میکنیم. وجه اول ما افید فی الجواهر، اون وجهیه که مرحوم صاحب جواهر فرمودن، گفتن من ان ظاهر دلیل وجوب الوفاء بالعقد هو ترتب وجوب الوفاء من حين تحققه. ظاهر ادله وجوب وفاء بالعقد ترتب وجوب وفاء از همون زمانی که عقد محقق می شود. فاذا لم يشمله من حين تحققه، حالا که فرض بر اینه که همون لحظه‌ای که ما عقد رو انجام دادیم لازم نیست به اون وفا بکنیم، چون اصلا قصدمون این نیست که از این لحظه مشتری مالک باشد. ما عقد رو معلق کردیم که بعد فردا اگر پدرم آمد از اون زمان مشتری مالک باشد. فاذا لم يشمله من حين تحققه ولم يجب الوفاء به من حين حدوثه لفرض التعليق، حالا که واجب نیست وفا کنیم به این عقد از اون لحظه‌ای که عقد حادث شده، چون فرضمونه که عقد رو معلق کردیم بر یک شرطی که در آینده حاصل می شود، فلا دلیل علی ترتب الاثر و وجوب الوفاء بعد ذلک. ادله وجوب وفای عقد مفادشی بود که از همون لحظه اول شما بهش پایبند باش، از لحظه اول که خلاف مقتضای عقد نمیشه بهش پایبند باشیم. حالا که شرط محقق شده هم که دیگه دلیلی نداریم شاملش بشه. بفهم نه، گفتم دو حالت داره، امضا کردم، گفتم که دو جوره، بعد وقتا شرط متیقن الحصوله، اون چیزی که معلق کردیم متیقن الحصوله، بعضی وقتا مشکوک الحصوله. توی بحث تعلیقش که تفاوتی نداره، تفاوتی که میکنه تو بحث اجماعی که باید ببینیم مشمول اجماع میشه. یه موقعی من به شما میگم که من این کتاب رو به شما اگر فردا خورشید بیاید این رو به شما میفروشم، خب اگه گفتم فردا خورشید طلوع کنه، فردا از من خورشید طلوع میکنه، برای یک معلقش کردم برای یک امر متیقن الحصول، یه موقع این رو دارم معلقش میکنم برای یک امر مشکوک الحصول. میگم اگر فردا پدرم بیاید این کتاب رو به شما میفروشم، میفروشم نه به معنی وعده ها که اگر یه اتفاق افتاد فردا میخوام بفروشم، نه، این الان انشای فروش دارم میکنم، میفروشم این یا فروختم کتاب رو به شما اگر فردا پدرم بیاید. یه موقع میگم فروختم کتاب رو به شما اگر فردا خورشید طلوع کند، وعده نمیدهم. اگر وعده بدهم که فردا میخوام عقد رو محقق کنم، میگه خب یه وعده است، یه مشکلی نداره. میگه آقا میگه کتاب رو من بفروش، میگه واسه فردا ببینم پدرم میاد یا نمیاد، اگه پدرم فردا آمد بعد کتاب به شما میفروشم. خب یه وعده است دیگه، فردا دوباره میخواد همونجا عقد رو منجز انجام بدید، ولی فرض تعلیقیه که شما انجام عقد رو مشروط و منوط میکنید به تحقق یه شیئی، حالا یا تحقق شیء متیقن الحصول یا تحقق شیء مشکوک الحصول. توی این وجوب وفای به عقد تأثیری ندارد، چون حتی بر یک امر متحقق الحصول هم اگر بیایید متیقن الحصول هم اگر معلق بکنید، باز الان مضمون عقد محقق نشده است. نمیخواید ملکیت در این لحظه را محقق کنید، میخواید ملکیت در لحظه طلوع خورشید را محقق بکنید. فروختم به شما اگر فردا فلان کس بیاید. بله؟ دیگه اختلافیه دیگه. توی این ادله فهم ما که میگیم که آیه ایروانی مرحوم شیخ اینا میگن که در واقع هیچ کدومش باطل نیست، ولی از بابی که اجماع چیز شده، اجماع منعقد شده بر بطلانش، یه کسی فتوایی به جوازش نمیده.
حالا
اجماع کلیه، حالا اگه بخوام اجماع رو الان بررسی کنیم بحثش مفصله، باید بریم یکی یکی. لسان مرحوم شیخ مفصل شد، 7-8 صفحه بحث میکنن، یکی یکی میان ادله رو یعنی عبارات فقها رو بررسی میکنن، میگن آقا مثلا کدام یکی از این موارد، 4 تا قید رو پیش میکشن، میگن نسبت به یکی یکی اینو باید بررسی کنیم ببینیم کجاها اجماع هست کجاها اجماع نیست. چون اجماع یه نکته کبروی بگم این خیلی مهمه که اجماع و سیره لسان نداره، توجه داشته باشید. یعنی چی؟ این زیاد میشه، میگن اجماع نداره، یعنی که اجماع دلیل لفظی نیست بشه براش اطلاق گرفت. این برخلاف یه موقعی ما اجماع داریم بر مثلا اصلا خدمت شما حرمت کذب، یه موقع دلیل لفظی داریم که لا تکذب. اگه دلیل لفظی داشته باشیم به اطلاقش تمسک میکنیم، میگیم این دلیل میگوید که کذب حرام است ولو این که یک منفعت عظیمه برای شما داشته باشد، این دلیل میگوید کذب حرام است ولو که نجات جان مسلمانی بر اون مترتب باشد. برای خروج این فروض کذب از تحت حرمت احتیاج به یک دلیل دیگری داریم، یه دلیلی باید بیاد از تحت اطلاق این دلیل خارج کنه، چون دلیل لفظی اطلاق داره، شامل تمام موارد مشکوک میشود. ولی اجماع اطلاق نداره، اجماع میگن لسان نداره، نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، باید همیشه قدر متیقنش رو گرفت، باید یقین حاصل کنیم که مجمع این که یک حکمی دارن میدن تو فرض خاص ما هم نظرشون هست، یعنی شامل اون اجماعشون، معقد اجماعشون، شامل اون محلی که اجماعشون منعقد شده، شامل این فرض خاص ما هم میشه. این یه بحث مفصلیه، توی مباحث چیز زیاد ازش استفاده میکنه تو مباحث فقهی که به اجماع که میرسه میگن آقا اجماع لسان نداره. لذا مرحوم شیخ اینجا مفصل یکی بررسی میکنن، عبارات فقها رو میارن میگن آیا شامل مثلا متیقن الحصول میشود، شامل مشکوک الحصولی که وصف باشد میشود، شامل چی میشود چی میشود، یکی یکی خصوصیات رو بررسی میکنن فعلا به اجماع که مرحوم صاحب جواب تفاوتی نمیکنند، تفاوت زمان حدوث عقد است و حدوث اثر. میگن این تفاوت بین زمان حدوث عقد و زمان عرض کنم حدوث اثر، این فاصله رو ما چیکار بکنیم؟ شما عقد رو الان انجام دادید ولی بعدن میخواهید، یعنی از الان میخواهید ایجاد کنید اثر در آینده را. این تفاوت میکرد با فرض ایجاب متأخر که من همین لحظه انشاء کردم، بر همین انشاء خودم پایبند بودم، هر لحظه‌ای که طرف مقابل قبول میکرد خب تازه عقد محقق میشد. نه، من همین لحظه انشاء کردم، طرف مقابل هم همین لحظه قبول کرده است، ولی چه چیزی را انشاء کرده ام؟ ملکیت متأخر را انشاء کرده ام، نه ملکیت متأخر فقط به لحاظ زمانی، اصلا ملکیتی که اصلا معلق بر حصول شرطه. اگر شرطی نیاید اصلا هیچ چیزی نیست، هیچ اثری مترتب نیست، اصلا قصد ملکیت ندارم. اگر شرطی محقق بشود تازه قصد ملکیت دارم. اصلا اینکه من میخواهم واقعا مالک بشود یا نشود در نفس خودم محقق نیست که واقعا مالک میشود یا نمیشود. چرا؟ تو شرط متیقن الحصول این قصد نفسانی هست، ولی تو شرط مشکوک الحصول که وقتی به شما میگم اگر کتاب رو به شما میفروشم، کتاب رو فروختم به شرط اینکه پدرم بیاید، خب اگر پدرم نیامد واقعا من کتابی به شما فروختم؟ نفروختم دیگه. نظام مشکل صاحب جواهر اینه که من از همین الان دارم انشاء میکنم امری را که معلق است بر حصول یک شرطی، یعنی اصل انشاءه در اینجا میشود معلق. من این انشاء منجز نداشتم، همین الان حقیقتا امر رو انشاء نکردم، معلق است انشاء من، معلق است حصول ملکیت در نزد من بر تحقق یک شرطی. خب میگه همون لحظه اول مرحوم صاحب جواهر میگه لحظه اولی که عرض انجام شد عفو بلوغ در بر میگیرش؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه الان که من انشاء نداشتم، من انشاء معلقه بر حصول شرطه. میگه که شرط حاصل شد چی؟ میگه خب شرط حاصل شد دلیلی نداریم که صحتش امضا کنه. دلیل ما عفو بالعقود بود. عفو بالعقود گفت ما قبل لفظی که عقد رو انجام دادی، من عقد رو دیروز انجام دادم، ولی او عقد من انشاء همون لحظه رو نداشته است، بلکه انشاء یک امر معلقی رو داشته است، انشاء بر فرض حصول داشته است و این محقق نیست.
وقتی استدلال
می‌کنم به دلیل
عفو
بالعقود، خب چرا صورت عقد رو همون متأخر بودن در واقع تمسند
به
تولد نمی‌بینیم؟ چرا اونو تو صورت عقد لحاظ نمی‌کنیم؟ بله جوابی که مشهورم میدن، اصلا جوابم همینه. میگن اصلا یه بحث کبرویه، حالا دیگه مثالاش اگه بخوام بزنم خیلی از بحث خارج میشیم، که در موارد متعدد خیلی وقتا به این نکته توجه نداشتن بزرگان ما که بابا وقتی ما میگیم عفو بالعقود یعنی که وفا کن به عقد با همین خصوصیاتی که دارد، وفا کن به عقد با همه این خصوصیاتی که دارد. یه مثال بزنم شبیه این بحث، یه بحث خیلی مهمی ما داریم، حالا شاید وسط این بحثم نمیدونم برسیم یا نه، یه بحث داریم که اگه یه دلیل رو ما در ضمن دلیل شرط کردیم، که یعنی برای یکی از طرفین آمدیم شرط گذاشتیم که آقا یک طرف حق فسخ دارد، یعنی من شرط گذاشتم که این کتاب رو به شما میفروشم تا یک سال اگر خواستم این کتاب رو، این عقد رو برهم بزنم. بعضی آمدن گفتم برای صحت چنین عقد، یعنی صحت این شرط، نمیشه به عفو بالعقود تمسک کرد، چون عفو بالعقود میگه آقا به عقد وفا کنید، در صورتی که این شرطه میخواد عقد رو چیکار بکنه؟ برهم بزنه. این منافات دلیل عفو بالعقود داره. پس باید بریم از ادله امضای دیگه مثل احل الله البيت تمسک کنیم، به عفو بالعقود نمیشه تمسک کرد. اونجا جوابی که میدیم همینه که آقا عفو بالعقود میگه با عقد با همه شرایط پایبند باش، یکی از شرطهای این عقد یکی از طرفین بتواند عقد رو به هم بزنه. اصلا پایبندی به شرایط این عقد یعنی من بتوانم عقد را به هم بزنم، این جزء خود خصوصیات عقده، جزء خصوصیات عقدیه که من حق داشته باشم تا یک سال عقد رو بر هم بزنم. اگر من عقد رو بر هم نزنم و نتونم این عقد رو فسخ بکنم، به عقد پایبند نبودم، چون عقد یعنی ایجاب و قبولی که در ضمنش حق فسخ را داده شده است. اگر بخوام به عقد پایبند باشم لازمه پایبندی به حق فسخه. شما اگر بگید نه آقا من حق فسخ ندارم و نمیتونم عقد رو به هم بزنم، این اصلا خلاف عفو بالعقوده، نه که عفو بالعقود مخالف فسخ باشه. مثلا من عمل به عقد کردم، عمل به عفو بالعقود، چون پایبند به عقد بودم با این شرط خاصش، میتونم این شرط رو برم انجام بدم و اعمال حق فسخ بکنم.
حالا با این
بله 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 بله، اصلا عفو بالعقود میگه آقا به عقد با همین شرایطی داره پایبند باش. خب به عقدی که پایبند باش، این عقد اصلا چی درش محقق شده؟ این اصلا عقدیه که معلقه بر حصول شرطه. یعنی عفو بالعقود میگه آقا اگر او شرطی که قصد شما چی بوده؟ قصد شما انشاء در فرض حصول شرط بوده دیگه، خب میگه به همین پایبند باش، یعنی اگر واقعا شرطی وجود داشت تو به عقدت پایبند باش. خب هر وقت شرط اومد به عقد پایبند میشدم. پس عفو بالعقود داره میگه به عقد با همین مفادی که محققش کردی، با همه خصوصیات و شرایطش، یکی از خصوصیات و شرایطش که این عقد تحققش منوط است به تحقق یک شرط در عالم خارج، پس یعنی که محقق، یعنی به عقد وفا کن در فرض حصول شرط. اصلا این عفو بالعقود یعنی همین در فرض حصول.
خب میتونم جوابی هم بدم که با شما میفهمید عفو بالعقود میگه به عقد پایبند باش با همین شرایطش، عقدی که اتفاق افتاده باشه،
عقد اتفاق افتاده، هیچ کس به عقد نه مفادش، یعنی به عقد اتفاق افتاده، عفو بالعقود محروم نشد، انشاء اثر عقد، خود عقد، ما عقد یعنی الفاظ، یعنی انشاء من ایجاب و قبول، ولی انشاء یه که اصلا خاصیت امر تعلیقه همیه، من انشاء معلق کردم. انشاء معلق یعنی چی؟ یعنی ایجاد کردم لفظ معنای رو به وسیله لفظ که اثر در فرض متحقق بشود، که شرطی حاصل بشود، اگه شرط حاصل نشد اثر محقق نباشد. پس من عقد رو عرفا عقد بهش میگن، صاحب جواهر نمیاد گفت عقد معلق عقد نیست، چون خیلی خلاف عرفه. به عرف شما میگم آقا یه نحوه از عقوده، یه نحوه از عقد خاصه که اثر در اون مترتب بر یه خصوصیت خاصیه. مگه شما وقتی میدید عقد رو انجام میدید، شارع متعال اثر رو برش مترتب بکنه، منوط بر این نیستش که طرفین بالغ باشن، هست یا نیست؟ خب پس اگر آمدیم و یکی از طرفین بالغ نبودن، این عقد نیست، یا عقد هست و صحیح نیست؟ سعی نیست. در مقام هم همین جوریه. این عقد هست ولی عقدیه که اثر براش اون شرط، شرط او شرعیه که یعنی عقلا اثر رو بر عقد بچه ممکنه مترتب کنن، شارع مترتب نکنه. اینجا خود متعاقدین آمدن ترتب اثر رو منوط به یک شرطی کردن، عقد رو محقق کردن، ولی گفتن تحقق اثر بر این عقد رو منوط میکنیم بر تحقق این شرط. اگر شرط محقق شد اثر برش مترتبه، اگر شرط محقق نشد اثر هم برش مترتب نیست. و فیه انا نلتزم به ترتب وجوب الوفا من حین تحقق العقد، ما ملتزمیم که از همون لحظه‌ای که عقد محقق شده وجوب وفا داره، ولی وجوب وفا به مضمون عقد که جزء مضمون عقدیه که معلق بر حصول شرطه. بعید ان وجوب الوفا یعنی الالتزام به مدلول العقد، وجوب وفا یعنی ملتزم باش به مدلول عقد، مدلول عقد رو بپذیر. و مدلوله قد یکون هو نقل من حین تحقق العقد، مدلول عقد بعضی وقتا نقل و انتقال از حین تحقق العقد است. فیلزم الحکم به تحقق نقل من ذلک الحین، پس لازم است که حکم کنیم از همون حین تحقق عقد، حکم نقل من لازم است حکم کنیم که نقل و انتقال از همون حینی که عقد محقق شده، نقل و انتقال هم اتفاق افتاده. و قد یکون هو نقل بعد حصول المعلق علی، بعضی وقتا مفاد عقل نقل و انتقال است، ملکیت است بعد از اینکه معلق علیه و اون شرط حاصل شد. فیلزم الحکم به تحقق نقل عند تحقق المعلق علیه، لازم از وجوب وفایش یعنی اینکه هر وقت معلق علیه حاصل شد از همون زمان شما حکم رو داشته باش، چه شرط متیقن الوصول چه شرط مشکوک الوصول فرق نمی کنه. این وجه اول و جوابش که بیان شد. وجه دومی که بیان میکنن مرحوم سید آمنی در مفتاح الکرامه بیان کردن. بفرمایید.
بعد از اینکه این
مثلا شرط حالا حاصل میشه از اینجا به بعد
دیگه چون عقد قبلا انجام شده دیگه حالا اوفو بالعقود معنا
نداره. تو اشاره معروف صاحب جواهر؟
بله
مشهور صاحب جواهر میگه که اوفو بالعقود یعنی به عقد پایبند باش. عقد دیروز بوده، الان که دیگه شما عقدی ندارید، فردایی که شرط حاصل شد من میام میگم کتاب رو به شما فروختم، اگر فردا پدرم بیاید، فردا که پدرم آمد من عقدی محقق کردم؟ عقد دیروز بوده، عقد دیروز وجوب وفا داشته، صاحب جواهر گفتن عقد دیروز که وجوب وفا نداشته، امروز هم که عقدی محقق نشده که وجوب وفا داشته باشه، پس شما چه دلیل دارید؟
درست
نه اوفو بالعقود، نه 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 اوفو بالعقود تا آخر شامل نمیشه، اوفو بالعقود لحظه اول شامل میشه، مدلولش میگه آقا الله پایبند به عقد باش، مدلولش که پایبنده باشه ادامه داره، شمول دلیل اوفو بالعقود بر دلیل عقد همون لحظه که عقد حاصل میشه، عقد حاصل شد اوفو بالعقود شامل شد. اوفو بالعقود چی میگه؟ میگه آقا به عقد پایبند باش. میگه به عقد پایبند باشم یعنی چی؟ یعنی میگه که اثرشو دائما مترتب بذار تا ابد اثر رو مترتب، آن به آن آن به آن اوفو بالعقود نمیخواد نسبت به دلیل پیاده بشه. چرا؟ از مضمون قبول، از مضمونش پایبندیه. حالا دلیل اوف، ولی دلیل اوف بالعقود کی شامل عقد میشود؟ همون لحظه که عقد محقق شده. و میگه شما پایبند باش به این عقد از همین لحظه که عقد محقق شده. حالا من الان یه عقدی رو انجام دادم معلق، میگم اگه سال آینده تو کتاب این ماشینم رو به شما فروختم به 50,000 تومان، اگر من سال آینده تو کنکور رتبه اول رو بیارم، خوبه؟ خوبی عقد. شما الان که یه عقد رو انجام دادید، عقد در عالم خارج محقق شده نشده؟ الان دلیل وفو بالعقود شاملش میشه یا نمیشه؟ نه نمیشه. خب سال آینده که تو کنکور من قبول شدم، عقدی محقق شده الان؟ هیچ تأثیری در عقد محقق شده؟ یعنی چیزی به اون عقدی که پارسال انجام شده اضافه شده؟ یه انشای اضافه شده؟ یه قصدی اضافه شده؟ چی اضافه شده؟ هیچ. پس الان دیگه دلیل وفو بالعقود چرا بیاد شامل میشه؟ دلیل وفو بالعقود لحظه ای که در عقد حاصل شد وفو بالعقود نتونست شاملش میشه. الان هم که تو عالم خارج تو عقد تأثیری ایجاد نشده است، هیچ ربطی تحقق شرط در عالم خارج هیچ تأثیری تو خود او عقده ندارد، حتی تأثیری روی او نظر شما هم ندارد. شما از الان تصمیم نمیگیری که فلانی رو مالک بدونی. اگر شرطی حاصل شد، یک سوال من میپرسم، من به شما میام یه عقد معلق انجام میدم، فرض کنید که عقد معلقم صحیح دیگه، درست شد؟ من میگم اگر من نفر اول کنکور شدم، ماشینم رو الان به شما فروختم به 50,000 تومان، اگر من نفر اول کنکور شدم. من اصلا سال آینده حواسم نیست، توجهم ندارم. وقتی که من نفر اول کنکور میشوم، من باید از الان قصد ملکیت بکنم؟ ملکیت الان به انشاء و قصد من ایجاد میشه، یا ملکیت الان برای شما به صرفی که من نفر اول کنکور شدم حاصل میشود به همون انشاء پارسالی؟ خب پس چه تأثیری داره؟ پس الان تحقق شرط در عالم خارج هیچ تأثیری ندارد، در نظر متعاقدین تأثیر ندارد، در انشای متعاقدین تأثیر ندارد، خود به خود همون عقد پارسالی رو تأثیر گذار میشه، منجر به تتمیم عقد پارسالی میشه، ملکیت الانه رو ایجاد میکنه. اصلا مفاد عقد پارسالی ایجاد ملکیت الان بود، فقط منوط به یه شرطی بود، شرطش حاصل شد، خب ملکیت یامه الان هیچ تأثیری ندارد. حتی من نباشم، اگه حتی من مردم در عالم خارج وجود هم نداشتم، بعدم عقد اثر خودشو میذاره، هیچ تأثیری نداره. کسی که میگه آقا عقد صحیح، عقد معلق صحیح هست، اگه اصلا طرف با دولت یه عقد معلق شما بستی، اون دولت از بین رفت، خب دولت بعدی هم از سر جاش، حتی با یه شخص شما بس، اصلا اون شخص مرد، تأثیری نداره. گفته بود آقا اگه تا سال فلان فلان اتفاق افتاد، من این کتاب رو به شما الان فروختم، سال فلان شد و اتفاق افتاد، حالا آقا حتی اگر مرده بود تأثیری نداره، اثر محقق میشه، همین الان ملکیت میاد. ببخشید
شما
اصلا فرمودید
که الان محقق نشده،
ولی اثرش، عقد الان محقق شده، اثرش که ملکیت باشه منوط و مشروطه. عقد همون لحظه که عقد رو انجام میده، عقد یعنی چی؟ یعنی ایجاد المعنا به لفظ. اثرش چیه؟ اثرش نقل و انتقاله، ملکیته. این نقل و انتقاله و اثر معلق بوده، اصلا ماهیت عقد اینجوری بوده. عقد معلق یعنی عقدی که الان من انشاء میکنم ملکیت معلقه بر حصول شخص را. زمان انشاء کیه؟ همین الانه. زمان تحقق منشأ کیه؟ زمان تحقق منشأ زمانیه که شرطش در عالم خارج حاصل میشود. انشاء قطعیه، بله انشاء قطعیه. منشأ قطعیه و محقق، نه منشأ احتمالیه، ممکنه منشأ بیاید، ممکنه منشأ نیاید. اگه شما میگید چطور میشود، همین شبهه‌ای که تو خصوصیت عقد معلق، ذات عقد معلق همچنین خصوصیتی دارد، مثل مواد قرعه کشیه. در قرعه کشی شما پولی رو قطعی میدی، ولی حصول اثر و ثمره درش چیه؟ مشروطه، منوطه. ممکنه 1,000,000 نفر پول میزنن که یه جایزه رو ببرن. خب من الان پول رو واقعا دادم؟ بله دادم. من مالکیت شما معلق بر حصول جایزه است؟ نه، شما الان مالک شدی، ولی حصول جایزه امر قطعی؟ نه، حصول جایزه امر مشکوکه، ممکنه ایجاد بشه، ممکن ایجاد نشه. حالا در عقد معلق خود همین حصول، همین اثره، خود همین تحقق انشاء، چون نگوین ما دو تا عمل داریم دیگه، یه انشاء داریم یعنی ایجاد المعنا به لفظ، یکی با انشاء من قصد تملیک و تملک هم دارم، من قصد دارم انشاء ما و ایجاد لفظ و ایجاد معنا به لفظ یا بالفعل، حالا معاطات رو بذارید کنار، فعلا حالا عقد لفظ رو ببینیم، فرق نمی کنه. ایجاد المعنا به لفظش الان هست، ایجاد المعنا به لفظ قطعیه، ولی قطعیه، این معلقه؟ نه این معلق نیست، این محققه، همین لحظه هم حاصل شده. پس چی معلقه؟ حصول اون ملکیت در عالم خارج، تملیک و تملک واقع بر مبی در مقابل ثمن، این معلق است بر حصول شرط. اگر شرط آمد اثر مترتبه، اگر شرط نیامد اثر مترتب نیست. میگید آقا چجوری میشود اثر مترتب باشد؟ میگیم چون ذات این عقد، عقد معلق بود، ذات این عقد انشائی بود که معلق بود حصول اثرش بر حصول نتیجه، چون ذاتش اینجوری بود، تا نتیجه، تا این شرط نیاید اثر هم محقق نمیشود. این ذات عقد همچین خصوصیتی داره.
نه
تا چی؟ حالا نخواهید او آثار جنبی سر جای خودش. شما اگر عقد و صحیح دونستید، بعد باید نگاه بکنیم که اگه گفتیم از او زمان ملکیت حاصل میشود، اگه توی مدت من ماشین رو میتونم بفروشم، نه نمیتونم، چون به یک عقد معلق ماشین رو بر دیگری فروختم. ولی اگه به یک حادثه سماوی اتفاق افتاد چی؟ او دیگه بحث ثانویه، باید بحث کنیم ببینیم که ضامن مشتریه، ضامن مالکه، مثل موارد دیگه. مگه من کتابی رو که الان به شما فروختم که شما فردا، مگه من نمیتونم ماشینا رو به شما بفروشم بعد بگم یک سال دیگه تحویل میدم؟ میشه بگم یا نه؟ نه میشه بگم یا نه؟ خب اونجا شما نما رو چیکار میکنید؟ هر کار اونجا میکنید، باید ادله بررسی کنید که توی مدت، روایت داریم که ثمن آره قبل قبض بایه به مال بایه، درست شد؟ تلف المبیعه قبل قبض، قبل قبض المشتری من مال بایه، درست شد؟ یا قبل قبضهیه توی روایت. خب اونجا چیکار میکنید؟ اونجا به روایت تفسیر میکنید. ممکنه بگید اون روایت اینجا هم هست که میگه که تلف المبیعه قبل قبضهی من مال بایه. اگه خصوصیت اشتباهی تو مبیعه هیچ از چون عقد رو بر مبیعه همین لحظه الان ما بستیم، پس بنابراین اگه یک کسی اتفاقی برای این مال افتاد باید بگید که بایع باید بگید. حالا اونجا ممکن شما بگید آقا ارزشش که اختلاف پیدا میکنه چی؟ ممکنه بگید آقا همین که گفتیم مال سال آینده مال شما باشد، خودی نشون دهنده ای که ارزش مالی سال آیندهش مد نظره. مثلا نمیتونی بگید آقا ماشین مدلش یک سال پایین اومده باید خسارت بدی. ولی اگه عیبی براش واقع شد ممکنه بگیم که اینجا میشه تمسک کرد، یا به سیره اقلا تمثل کنیم، یا به ادله خاصه تمثل کنیم. اون بحث ثانوی، الان بحث ما در صحت عقد. شما صحت عقد رو درست کنید، همه آثارش قابل حل. خب سوالیه وش دومی که مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه بهش تمثل میکنن اینه که این حالا فرصت هم نیست و الا حالا یادم باشه یه جلسه در مورد مفتاح الکرامه مقدار توضیح بدم. من حیث المجموع فقط خلاصتا میگم که واقعا شاید بشه گفت ما در میان فقه شیعه کتابی نداشته باشیم، کم داریم کتابی رو که شاید الان من دیگه اصلا کتابی نمیشناسم که نویسنده او به اندازه نویسنده مفتاح الکرامه برای نوشتن این کتاب زحمت کشیده باشه. حتی صاحب جواهر، من به نظرم صاحب جواهر شاید یه پنجم صاحب مفتاح الکرامه زحمت برای این کتاب نکشیده. بعضی وقتا در یک صفحه مفتاح الکرامه به این چاپای قدیمی، ما این چاپ قدیمی ها مدرسه ای که بودیم داشت، 10 جلد بود، هر جلد نزدیک به 700-800 صفحه با این کتابای قطعای بزرگ، بزرگی بزرگترین قطع کتابایی که هست. فکر می‌کنم چاپ جدید شده نزدیک 105 جلد یا 110 جلد شده کتاب. خب یک کتابی با این حجم، بعد وقتا تو یک صفحه از این کتابای قدیمی ما نگاه می‌کردیم مثلا نزدیک، مثلا نزدیک به 50 تا، بعد وقتا 100 تا قول درش نقل شده بود. ایشون تو هر بحث تمام نظریات فقها رو که چه متقدمین چه متأخرین جمع‌آوری کرده. واقعا کتاب ارزشمندیه. حالا برای تحصیل شهرت ها مخصوصا اگه کسی فعلا وقت نداره خودش بره یکی یکی کتاب ها رو رجوع بکنه تحصیل شهرت بکنه، با رجوع به این کتاب میتونه نظر تمام قدما رو ببینه، چون خیلی وقت گذاشته به این کتاب، یعنی تقریبا تمام عمرش رو بدون اتلاف و حتی لحظه ایشون رو این کتاب وقت گذاشته. در پایان بعضی از کتاب ها رو شما اگر رجوع بکنید عبارات آخری انتهایی بعضی کتاب ها رو ببینید، میگه این کتاب رو مثلا در حالی دارم می‌نویسم که مثلا سحرگاه شب 23 ماه مبارک رمضان است، این کتاب رو در حال دارم این تمام میکنم که مثلا مینویسه آخرش، اکثر خیلی از کتابا رو مینویسه در حالی که مثلا همه در مثلا بالین جنازه فرزندم در حال گریه کردنه، این کتاب رو در حالی دارم مینویسم که وهابیا به نجف حمله کردن و سور نجف رو، اون حصار نجف رو دارم با بمب بمباران میکنم و مردم همه تجدن از شهر بیرون رفتن، من نشستم دارم کتاب رو مینویسم. شو خیلی زحمت کشیده روی کتاب و واقعا کتاب ارزشمندیه، یکی از ذخایر فقهی شیعه همین کتاب مفتاح الکرامه است. ما اشار الیه سید العاملی، مرحوم سید عاملی یه وجه دیگه ای را آوردن. من باید یه مقدمه ای رو توضیح بدم برای فهم این مطلب. نگاه کنید، ما یه تعبیری داریم در مباحث فقهی خودمون که در مباحث کلامی هم ازش استفاده میشه، میگن آقا مثلا فلان امر توقیفیه است. مراد از توقیفیه بودن یک امر و غیر توقیفی بودن اینه که امور توقیفیه اموری هستند که حتما باید از ناحیه شارع به ما برسن، یعنی ما حق دخل و تصرف در اونها نداریم، متوقف از اون امور از ناحیه شارع به ما برسن. مثلا در بحث صفات خداوند متعال برخی از متکلمین قائلن که آقا صفات خداوند متعال توقیفیان، یعنی ما حق نداریم از پیش خود صفتی را به خداوند متعال نسبت بدهیم. برای مبنا مثلا فلاسفه رو تخته میکنن، میگن شما حق ندارید به خداوند متعال بگید واجب الوجود، چون ما در هیچ روایتی نداریم که خداوند متعال واجب الوجوده. یا حتی من دیدم یه استاد ما داشتیم، ایشون جزء همین دسته بود، وقتی من کتاب آقای مظفر رو اصول فقه رو میخوندیم ایشون چند بار اشکال میکردن که میگفتن آقا آقای مظفر، البته ما حرف خود آقای مظفر نیست، یه حرف از مرحوم اصفهانی گرفتن، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، مرحوم کمپانی، که مثلا ایشون اونجا وقتی توی استدلال خودشون استدلال میکنن مثلا تمسک میکنن میگن خداوند متعال رئیس العقلاست، وقتی عقلای حرفی رو میزنن پس رئیس العقلا در این حرف باهاشون موافقه. حالا غیر از اینکه استدلال مرحوم اصفهانی درسته یا درست نیست به اون کار ندارم، ایشون اشکال میکرد که آقا اصلا شما وقتی میخوای بگی خداوند متعال عاقل رئیس العقلاس، ما در هیچ روایتی هیچ جایی نداریم که الله العاقل و اسماء خدا توقیفی است، شما حق ندارید به خداوند متعال اطلاق لفظ عاقل کنید. هر روایت جوشن کبیر و دعاهای دیگه‌ای که صفات رو برای خداوند متعال برشمرده، 30 و چند صفت رو در قرآن برشمرده، نزدیک به شاید مثلا چند صد صفت دیگر رو در روایات و اسم در روایات برشمردن، ما باید همین اسما رو بر خداوند متعال اطلاق کنیم، حق نداریم خودمون برای خداوند متعال یک اسم و صفت دیگری بگذاریم. حالا الان من کاری ندارم که این مبنای کلامی درسته یا درست نیست، سر جای خودش، خواستم اصطلاح توقیفی بودن رو براتون توضیح بدم. حالا مرحوم سید عاملی میگه آقا اسباب شرعیه برای نقل و انتقالات توقیفیه، یعنی ما حق نداریم از پیش خودمون یک سببی رو اضافه کنیم یا یک سببی رو اضافه نکنیم. خب پس بنابراین ما در موارد ادله‌ای که میخواهیم وقتی شک میکنیم که یک دلیل شرعی مثل بی صحیح هست یا صحیح نیست در فرض خاصی، نمیدونیم اجاره در فرض خاص صحیح هست یا صحیح نیست، جعاله در این فرض خاص صحیح هست یا صحیح نیست، باید به قدر متیقن ادله تمسک بکنیم. حق نداریم پیش از خودمون دلیل رو به اوسعه از قدر متیقن سرایت بدیم، مثلا موارد شک رو نمیشه در بر گرفت. و واقعا استدلال ایشون عجیبه، اصلا من تعجب میکنم که شکلی یک فقیه بزرگوار مثل ایشون مثلا چجوری تصویر میکنن بحثی که همچی فرمایشی دارن. خب علتش هم اینه که خب ما اینجا به اجماع که تمسک نمیکنیم که بخوام بگیم باید به قدر متیقن تمسک کنیم، فرض بر اینکه ما دلیل لفظی داریم، فرض بر اینکه ما افق العقود داریم. اصلا در تمام موارد شک اگه ایشون داره میگه که همه موارد شک رو ما نمیشه باش تمسک بکنیم، اصلا من خیلی استدلال ایشون برام واضح نیست، لذا به نظرم باید به حرف خود ایشون یه مقدار رجوع بکنیم ببینیم ایشون واقعا چی میفرمان. این استدلال که به ظاهرش خیلی خیلی باطله، به خاطری که اصلا ما به هیچ جا پس نمیتونیم تمسک بکنیم در هر موردی که شما شک میکنید، حتی موارد واضح تری که شما شک میکنید، یعنی شما اصلا شک میکنید که بی مثلا بی اشیایی که جدیداً حاصل شده، اشیایی که در زمان امام علیه السلام نبوده، بیع مثلا لپتاپ، بیع کامپیوتر، بیع مثلا موبایل، شک میکنه دیگه، آدم احتمال میده که شارع متعال بیع امور رو قبول نداشته باشه، بگه آقا نقل و انتقال اینا صحیح نیست. خب شما اگه جوری بگو آقا اسباب شرعی توقیفی هست پس به اینا تمسک نکنیم، پس این که همه موارد شک همه حرف پیش میاد. بله اگر ما میخواستیم به اجماع تمسک کنیم، اجماع لسان نداشت باید به قدر متیقن تمسک کنیم، ولی فرض اینه که ما در اینجا ادله اطلاق لفظی داریم، اطلاق لفظی شامل این موارد هم میشه. میگه اهل، میگه عفو بالعقود، خب عقد شامل این عقد معلق میشود، صدق عرفی عقد میکند یا نمیکند؟ بله عرف فرش میگن عقد، خب میگه عفو بالعقود، ولی مشکلی بود که چجوری وجوب وفا دارد؟ میگه وجوب وفا به همین مضمونش دارد، مضمونش معلقه پس باید معلقا وجوب وفا داشته باشد، این که مشکلی نداره. من این خیلی وحشو نفهمیدم که چیه. من هر جایی که شما شک بکنید که یه عقد یا صحیح نیست، ایشون میگن در هر چیزی ظاهر عبارت، یه میگم که یه عبارت خیلی عبارت عجیبیه، یا مثلا ایشون خودشونه یا اشاره، ما اشاره الیه سید العاملی، یه مقدار حالا همین که ایشون گفتن لفظ اشاره باید نگاه بکنیم، شاید مثلا ایشون گفته که شاید نظر قدما که گفتن عقل عقد معلق واجبه از باب توقیفی بودنه، مثلا با یک احتمال ایشون بیان کرده، خب این حرفم باطله. بچه دوم، ما اشاره الیه سید العاملی من ان الاسباب الشرعیه لما كانت توقیفیه فیلزم الاقتصار فیها علی القدر یقین و هو العقد العاری من التعلیق. ایشون گفتن که اسباب شرعیه، من حتی ندیدم مرحوم شیخ هم حتی اینو بیارن، اسباب شرعیه چون که توقیفیه هستن لازم است که ما اختصار کنیم در اون موارد بر قدر متیقن. قدر متیقن چیه؟ عقد عاری از تعلیق.
الان مقدمه‌شون غلط، غلطه، یه
نتیجه
که از مقدمه گرفتن
غلطه، توقیفیه بودنشون اشتباه توی این مورد. نه توقیفیه از فرضیه که ما توقیفیه قبول داریم، ما از خودمون، حالا اصل توقیفیه بودن رو باید بحث کنیم که اینجا به یه لحاظ اسباب شرعیه به این معنا عرض کنم خدمت شما، توقیفیه به این معنا توقیفیه نیستن که اگه یه عقد جدیدی حاصل شد، البته یه اختلافیه که اگه عقد جدیدی حاصل شد مثل عقد بیمه، عفو بالعقود شامل عقود اون زمانی عقودی جدید رو هم شامل میشه. ما از این حرف بگذاریم، قبول کنیم که عقود توقیفیه هستن، یعنی ما از پیش خودمون نمیتونیم یه سبب شرعی جدید درست کنیم، عقد بیمه رو ما حق نداریم از پیش خودمون درست کنیم، فقط عقودی که در زمان شارع بوده مورد امضا قرار گرفته. ولی فرض بریم که ما اطلاق لفظی داریم در مواد شک به اطلاق لفظی داریم حاصل کنیم. این منافاته با توقیفیه بودن نداره. عقود توقیفیه هستن ولی به قدر متیقن در فرضی باید عقد بکنیم که اطلاق لفظی نداشته باشیم. بله حرف ایشون در موادی که اطلاق دلیل لفظی نداریم خوبه. عفو بالعقود نداریم. شک میکنیم ایشون میگه آقا توقیفیه حق ندید پیش از خودتون توصیه بدید، بعد به قدر متیقنی که یقین دارید شارع مورد قبولش هست عقد بکنید. یعنی فرضیه که ما اینجا عفو بالعقود داریم، احل الله البيع داریم، تجارتا عن تراض داریم، اطلاق دلیل لفظی داریم. و فیه ان العمل به اطلاق ادله الامضاء کاف فی تحقق توقیف. همین که ما به اطلاق ادله تمسک میکنیم، خب در واقع به تحقق به توقیف عمل کردیم، یعنی برامون روشن شده که این از ناحیه شارع رسیده و مورد رضایت و پسند شارع است. این بحث هم تمام.
قسمتی داشتیم استثناء عدم تعطل و اثر که میگفتیم اگر یه شکی بکنیم که مثلا این شرط هست یا نه، اونجا مثلا استثناء عدم تعطل رو جا میکردیم. حالا الان در واقع اثر اون استثناء با این توقیفیه بودن یکیه دیگه، درسته؟
نه
اثر جفتش اینه که الان مثلا ما توی اینجا توقف میداریم، عمل
نمی کنیم. خب اصلا نتیجهش یکیه ولی جفتش یه دلیل نیستن. بله ممکنه 5 تا دلیل یه نتیجه داشته باشه. بحث بعدی معافاده. دلیل سومی هم که بیان میکنن که معافاده شیخ نائینی. مرحوم نائینی چی میفرمایند؟ اینجوریه که مرحوم نائینی یه حرفی دارن، ایشون میفرمایند که شاید معتنا بهترین دلیل اونجا این باشه. مرحوم نائینی استدلالشون رو بگم، حالا کبرا و صغراشو خواستید خسته شدید ساعت بعد خواستم ادامه بدم. مرحوم نائینی میگن آقا شما نگاه بکنید، عقود متعارفی که تو عالم خارج وجود داره همش عقود منجز. ما عقود معلق نداریم در بین عقلا مگر بعضی از موارد خاصی که دولت ها وقتی با هم دیگه میخوان یه عقدی رو برقرار بکنن، بعد در بعضی از شرایط میان عقد معلق برقرار میکنن. مثلا یه معاهده میبندن که آقا اگه شما تا 10 سال مثلا به مرزهای شرقی ما هیچ تعرضی نکنی و امنیت مرزهای شرقی ما رو تأمین بکنی، ما فلان بخش از رودخانه فلان رو 5 سال در اختیار شما میگذاریم، ما نیمی از آب سد فلان رو به شما میدهیم. درست شد؟ عقودی که دول انجام میدن، دولت ها انجام میدن، بعضی وقتا عقد معلقه. عقد معلق در بین عقلا شایع نیست. این سقرا. از اون طرف ایشون میان که آقا ادله امضا منصرف به همین عقود متعارفه هستن. وقتی به شما میگن آقا عقد انجام بده، به عقد پایبند باش، اوفو بالعقود، ظاهر از اوفو بالعقود همین لفظ عقد، مراد همون عقدیه که در بین عقلا متعارفه. این اوفو بالعقود شامل همین موارد فقط میشود. این یه دو تا کبرا داره که ما باید اینها رو بیان بکنیم. یه نکتهش اینه که آقا اینکه شما میگید که آقا ادله امضاییه منصرفن به عقود متعارفه، این چی انصرافیه دیگه؟ آقای ایروانی اینها رو باز نکرده. نگاه کنید، ما دو سه تا بحث داریم برای که اینها بحث روشن میشه، مجبورم توضیح بدم. یه موقعی شما یه لفظ رو به کار میبرید، این لفظ میگید آقا انصراف دارد از یه معنایی و یا انصراف دارد به یه حسه خاصی. انصراف رو کجا به کار میبرن؟ ما یه موقع لفظ رو وضع میکنیم برای یه معنای عام، مثل این که لفظ حیوان رو وضع میکنیم برای هر موجود متحرک بالاراده، حساس متحرک بالاراده، همینجوری تو منطق مثلا کنیم. خب وضع کردیم لفظ حیوان رو برای معنا. ما یه موقعی ایات باشه آقای صد اونجا توضیح دادن که آقا ما وقتی لفظ رو میخواهیم برای یه معنای وضع بکنیم، این وضع دو حالت وجود داره، یا وضع تعیینیه. وضع تعیینی اون وضعی بود که یه نفر در ظرف مناسب و در شرایط مناسب، به تعبیر آیست در ظرف مؤثر، میومد قرن اکید ایجاد میکرد بین اون لفظ و بین معنا. مثل که همه الان نشستن میخوام میبینن اسم فرزندی که تازه به دنیا آوردید شما چیه؟ شما میگید آقا اسمشو گذاشتم محمد. بنابراین همه الان چون این ظرف مؤثره، همه دنبالن که بفهمن آقا اسمی بچه چیه. تا شما میگید اسم بچه رو گذاشتم محمد، بین لفظ محمد و معنای این بچه قرن اکید ایجاد میشه، اصلا همه میفهمن که این لفظ معنای محمد داره. درسته؟ بعضی وقتا نه، شما انقدر لفظ رو در یه معنا به کار میبرید، به کار میبرید، به کار میبرید تا از معنای قبلش منتقل میشه و در معنای جدید معنا پیدا میکنه. لفظ نماز رو انقدر در این نماز، در این عمل خارجی به کار بردید، به کار بردید، به کار بردید تا با مجازن دیگه کم کم خودش شد حقیقت. حالا یا اون معنای قبلی هم کنارش هست میشه مشترک لفظی، یا کم کم حقیقت قبلی رو دیگه انقدر کم استعمال میشه که دیگه عرفاً اون میشود مجاز، مثلا میشه مثلا حقیقت محجوب. درست شد؟ این مکانیزم وضع در کلامه. حالا وقتی یه لفظ رو ابتدا هم ورز کردید برای یه معنای عامی، استعمال اون لفظ در یه حصه خاصش اگر هی اتفاق بیفته اینقدر شایع بشه تا شما لفظ رو به کار ببرید، همه دیگه همین معنا تو ذهنشون بیاد به عنوان معنای معوض اله، یعنی متبادر بشود از خود لفظ این معنا، این میشود وضع، یعنی لفظ در معنای جدیدی وضع شده است. ولی بعد وقتا کثرت استعمال منجر به این میشود که در استعمالات وقتی از طرف مقابل سوال میکنیم منظور متکلم چیه، میگه حسه خاصه، ولی باز وقتی تک لفظ رو به کار میبریم میگه معنای لفظی همون معنای عام رو میگه. یعنی اسم این حالت رو میزنن انصراف. انصراف یعنی اون حالتی که هنوز لفظ در معنای جدید وضع نشده، معوض علهش نشده. اینجوری نشده که شما وقتی قطعا انصراف غالبا به حسه است، به یه بخشی از اون معناست، نه در معانی که لفظ در یه معنای دیگه به کار بره، این رو انصراف نمیگن. انصراف به موادی میگن که لفظ رو در حسه اینقدر استعمال بکنی تا در اصطلاح عرف وقتی لفظ رو به کار میبری توی اصطلاحاتشون دیگه میگن آقا مراد متکلم همین حسه خاصه، ولی وقتی لفظ رو به تنهایی ازشون سوال میکنی معنای لفظیه نمیگن حسه خاصه. یه دو تا مثال بزنم. مثلا الان شما، من به شما این یه ظرفی رو میذارم، میگم که یه غذایی رو به شما میدم، میگم اینو بده یه حیوانی بخوره، شما بده اینو یه حیوان بخوره. فردا که میاد از شما سوال میکنم میگم آقا این رو چیکار کردی، میگی دادم این رو خواهرم خورد. میگم که آقا من گفتم که این رو بده یک حیوان بخوره، شما میگی خب خواهر من حیوانه، الانسان ها حیوان و ناطق اشرف حیوانات هم خواهر ما دادیم این رو، یه اید عرفی رو میپذیره. چرا شما اینجا میتونید به لفظ تمسک بکنید؟ عرف میگن آقا در میان ما لفظ حیوان انصراف داره به غیر انسان، وقتی میگن آقا اینو بده به یه حیوان یعنی به انسان نده. درسته که لفظ در وضع اولیه شامل حیوان هم میشود، ولی در استعمالات به خاطر کثرت استعمال در غیر انسان انصراف پیدا کرده است به حسه خاص. درست شد؟ اسم انصراف چیه؟ یعنی انصراف حاصل از کثرت استعماله. یه مثال دیگه بزنم. یه پول رو من به شما میدم، میگم این پول رو برو بده به یک عالم. لفظ عالم به چه معناست؟ عالم به معنی دانشمنده. شما این پول رو میتونید برید بدید به یه استاد ریاضی، میتونید برید بدید به یه استاد دانشگاه. میگم پول به کی دادی؟ میگه دادم به پروفسور فلانی. میگم چرا؟ میگه به خاطر گفتی بده به عالم، میشم جزء علماست. میگم آقا لفظ عالم درسته که معنای عام دارد، ولی الان در عرف جامعه ما انصراف دارد به عالم دینی. در صورت دیگه جو شما جلو هر کسی این دو تا جمله رو بنویسید، این تقریبی که دارم میکنم دیگه جزو دقیق ترین تقریبایی که از انصراف دارم میگم ها. عموما طلبات و صالح بالا میان فرق این انصراف و عرضم خدمت شما وضع رو نمیفهمن. نکنید همین نکته که دارم براتون میگم، شما یک برگه کاغذ پر کنید بگید عالم به چه معناست، و بگید آقا در جمله‌ای که این پول را بره به عالم بده، عالم شامل چه کسی میشود؟ ببینید میگه عالم به معنای دانشمند است، این پول رو باید به عالم دینی بدهیم. این میشود تفاوتش، که یعنی خود لفظ به تنهایی معنای جدید پیدا نکرده، ولی در استعمالات اینقدر لفظ رو در معنا استعمال کردن که بدون قرینه هیچ وقت شما حمله بر معنای مطلقش نمی کنید، همیشه بر حسه هم می کنید. لذا میگن انصراف مانع از انعقاد اطلاق است. انصراف مانع از انعقاد اطلاق است. اصلا یکی از شرطهای اطلاق اینه که در کلام انصرافی وجود نداشته باشد. این میشود انصراف. چه انصرافی؟ انصراف ذهنی. میگن انصراف ذهنی که منشأ انصراف ذهنی کثرت استعمال است، یعنی انقدر لفظ در حسه خاص استعمال شده که در ذهن شما تا لفظ انصراف یعنی روگردان شدن، میگه آقا از این کار منصرف شدم. این یعنی که لفظ رو تا به کار میبرن انقدر لفظ در این معنا به کار رفته است که در ذهن شما لفظ از معنای معوضلش منصرف میشود، رویگردان میشود، در همین حسه خاص که خیلی استعمال شده معنا تحقق پیدا میکنن. پس وقتی میگم این غذا رو برو بده یک حیوان بخوره، وای که لفظ حیوان در ذهن شما مطلق حیوان است، ولی به خاطر کثرت استعمال در ذهن شما لفظ از معنای مطلق حیوان رویگردان میشود، در حیوان غیر انسان معنا پیدا میکنن. این دیگه دقیق ترین تقریبی که میشد از بحث انصراف بگیم. اسم این انصراف، انصراف ذهنیه و منشأ انصراف ذهنی همیشه چیه؟ کثرت استعمال. یه انصراف دیگه داریم، چه انصرافیه؟ انصراف خارجی که فکر می‌کنم الان نمی‌دونم پارسال یه توضیح دادیم یا توضیح ندادیم. در موارد انصراف خارجی به خاطر کثرت وجود شی در عالم خارج کم کم ذهن انسان انس پیدا می‌کند که تا این لفظ رو به کار می‌برن این معانی میاد. یادتون پارسال چه مثال می‌زدم برای انصراف خارجی؟ سگای خیلی کوچیک، حیوانات خیلی کوچیک که شما نگاه می‌کنید می‌بینید تو جامعه ما شما وقتی میگن گربه، گربه مثلا 3-4 سانتی متری شما این تو ذهنتون نیست. تا میگن آقا گربه، ذهنتون میره سر همین گربه‌های متوسطی که الان دارید می‌بینید. نه گربه 50 کیلویی تو ذهن شما میاد، نه گربه مثلا اصلا خدمت شما 2 سانتی 5 گرمی. خب اینا گربه نیستن، چرا اینا هم گربه ان؟ ولی در ذهن ما پس لذا اگه یه روایتی گفت سگ نجسه، شما عقل نداره بگید آقا این سگ منصرف است به موارد سگ خارجی، به همین موارد انصراف خارجی، یعنی منصرف است فقط سگ‌های نجس است که تو عالم خارج ما داریم می‌بینیم. اگه یه سگ 2 سانتی اومد شامل سگ 2 سانتی نمی‌شود. انصراف باید انصراف ذهنی باشد. حالا مرحوم ناینی می‌فرمایند که آقا عقود متعارفه عقود منجزه هستند و عقود معلقه متداول در بین عرف نیستند و ما ادله امضا رو منصرف به عقود متعارفه میدانیم. اگر بخواهیم حرف ایشون رو ما بفهمیم و تقریب دقیق اصولی کنیم، باید بگیم مراد ایشون از انصراف انصراف ذهنیه و الا انصراف خارجی مانع از انعقاد اطلاق نمیشود. خب آیه ایروانی اشکال صغروی میکنن، اشکال کبروی نمیکنن. معلوم نیست مرادشون اینجایی که اشکال کبروی ندارن در مقام یا دارن نیاز نیست با وجود اشکال صغروی بیان کنن اشکال کبروی را. اگر ما بپذیریم که انصراف ذهنی وجود دارد در موارد عقود به عقود منجزه، تا عقد میگن عرف تو ذهنشون عقد منجز میاد، استدلال مرحوم ناینی تامه. پس ادله عرف بالعقود شامل اصلا عقد منجز نمی شود. اگر ما این رو نپذیریم که بگیم آقا همچنین انصرافی، خب انصراف خارجی اگر در مقام وجود داشته باشد، خب انصراف خارجی به درد نمیخوره و مانع از انعقاد اطلاق نمیشود. آیه ایروانی میفهمه اصلا ما صغرا رو قبول نداریم. این که شما گفتید آقا در بین مردم عقود منجز عقود معلقه متعارف نیست، ما این رو قبول نداریم. در بین مردم هم عقود معلقه متعارفه، در بین عقلا متعارف بوده. این که حالا در بین مای متشرعه ما از خارج اضافه میکنم، این که در بین متشرعه ما عقد معلق اصلا متعارف نیست، علت برگرفته از همین فتاوای فقهای و الا معلوم نیست که در زمان شارع عقود معلقه خیلی چیز نبوده. لذا خیلی وقتا الان میان عقد معلق میبندن، میان سوال میکنن، بعد شما میگه عقد معلق بنا بر فتوای فقها باطل است، لذا میان دست از عقدشون میکشن. و الا عقود معلقه هم در بین خود غیر دول، یعنی در بین مردم عادی هم متداوله. اگه این کتاب رو شما فروختم به شرطی که فردا بابام بیاد، من این کارو میکنم به شرطی که اینجوری باشه. خیلی وقتا این قراردادهایی که شرکت ها میبندن همینجوری عقد معلق میبندن، میگن آقا ما این جنس رو به شما فروختیم به شرطی که شما بتونید در این مدت فلان جنس رو برای ما تأمین کنید. خب اگه او جنس رو تأمین نکرد، نه به معنی که من حق فصل دارم، نه، اگه جنس رو تأمین نکرد اصلا عقدی از اول بین ما محقق نشده است. خب و فیه ان صغرا الدعوى المذكوره لم تثبت تمامیتها، اینکه شما میگید در بین عقلا عقد معلق وجود ندارد، این رو ما قبول نداریم. حالا البته دیگه گفتم به لحاظ کبروی هم جای مناقشه فراوان است. اولا اینکه در عالم خارج وجود ندارد، این انصراف خارجی منجر به انصراف ذهنی نمی شود. اگر انصراف ذهنی باشد خب باز بحثش جدا که قبول قبول است. نظر ظاهرا حرف مرحوم ناینی اگه بخوایم بپذیریم منظورشون همینه، میگن عقود متعارف.
اشکال جدی نیست که اینو ما بگیم انصراف ذهنی اصلا نیست، چون معطوف به عالم خارجه، مثلا بگیم مثلا انصراف ذهنی نیست
دیگه. حالا نکنید از توی یه نقطه هست، اگه 50 سال در بین عرف شما به کار ببرید، این موارد انصراف خارجی و انصراف ذهنی هم خیلی مطلب روشن نیست ها. اینجوری که بگم یه خطک شما بذارید بگید اینجا از من خارج اینجا ذهنیه، اگر در بین عرف سالها هیچ وقت عقد معلق انجام ندن، بعید نیست که به مرور زمان انصراف ذهنی هم حاصل بشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. که خواهرسان